بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أدنى المعرفة قال الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له وأنه مثبت قديم موجود غير فقيد وأنه ليس كمثله شيء. در ارتباط با استفاده از کتاب شریف عیون اخبار رضا حدیثی که قرائت شد چند روز گذشته به عرض رسید و بحث اولی که در ارتباط با این حدیث مطرح شد این است که حضرت فرمودن خدا را که یگانه است و یکتاست شبیه و نظیری نیست. در این مورد گفتیم که ریشه بحث بر این اساس است که نسبت خدا و خلق چگونه مطرح میشه. سه تا مطلب به عرض رسید. مطلب اول نسبتاً به مقدار لازم صحبت شد و اون مستفاد از وحی است، از حاکی وحی، یعنی روایات مستند و معتبره با روشنی دلالت بر این که خدا و خلق تباین دارن، بینونت هست بین خدا و خلق و هیچ گونه شباهتی در کار نیست. لا یشبهه شیء ولا یشبه شیئا. حدودا اکثر روایاتی که در عیون اخبار رضا آمده است در این مورد اون روایات خونده شد، قرائت شد و گاهی هم از بعضی از ائمه دیگر علیهم السلام بعضی از عباراتشون بعض رسید و حدوداً به یک دلیل عقلی یا دو دلیل عقلی هم اشاره شد. نظر دومی که می گفتیم این بود که در دار تحقق یک حقیقت است و آن وجود و آن هم دارای مراتب و درجات است و لذا گفته میشه ذوالمراتب و تشکیک. این هم توضیح داده شد و گفتیم که بنابراین بین خدا و کائنات نسبتی که می شود تعبیر کرد می شود سنخیت. و باز به عرض رسید که گاهی گفته شده بین خدا و خلق سنخیت است، به معنای ارتباط. گفتیم این مشکلی نداره و درست هم هست، بین خدا و خلق و هر علت و معلولی ارتباط هست، پس به معنای ارتباط مشکل نداره. سنخیت به معنای شیء و فیه، این هم اشکالی نداره، یعنی شیء و سایه شیء، از این تعبیر بشه، حالا اصطلاح گذاشته بشه، تعبیر بشه به سنخیت، این هم مشکلی نداره که خدا و خلق گفته بشه سنخیت داره به این معنا، این هم اشتراک در حقیقت نیست. اونی که نفع می کردیم اشتراک در حقیقت بود، یعنی از نظر تشکیکی درجات مختلف، اما حقیقت حقیقت واحده است. عبارات متعددی روز گذشته از نهایت الحکمه قرائت شد و همچنین از درری که تعلیقه است از مرحوم آیت الله آشمنطقی آملی رضوان الله تعالی علیه بر منظومه، و اون عبارت هم باز در جهت سنخیت کاملا گویا بود. عباراتی که نقل کردیم یا صریح در اشتراک در حقیقت بود و یا نزدیک به صریح، چیز دیگه کفایت میکرد. حتی یکی از عزیزان نامه نوشتن که این اصل مسئله مورد قبول هست، یعنی دیگه خیلی لازم نیست تعقیب بشه. خب بنابراین خیلی خوب، مطلب مشخصه که این هست، جمعی چنین گفتن و مشخصه که این چنین هست. عباراتی که خوندیم این عبارات هم کاملا گویای مسئله بود. حالا اون چه امروز به عرضتون میرسد، ادله سنخیت به این معنا، یعنی اینی که خداوند و کائنات بینشون سنخیت است، یعنی اشتراک در حقیقت، ادله‌ای که برای این مطلب گفته شده. ادله‌ای که گفته شده متعدد است. دلیل اول بر سنخیت، خداوند متعال که علت است، کائنات که معلولان، باید سنخ هم باشند. چرا؟ چون بین علت و معلول باید سنخیت باشد، و الا لصدر کل شیء من کل شیء، و صدور کل شیء من کل شیء بدیهی البطلان است، پس بایستی بین علت و معلول سنخیت باشه. خدا و خلق هم که علت و معلولن، پس بایستی بینشون سنخیت باشه. حالا بیان تلازم، پس صورت استدلال این شد، علت و معلول باید بینشون سنخیت باشد. اگر سنخیت نباشد، لازم نباشد که سنخیت باشه، لصدر کل شیء من کل شیء، معناش این میشه که جایز از هر چیزی بگید علت و هر چیزی هم بشه معلول، با این که بینشون سنخیت و اشتراک در حقیقتی هم نیست، بایستی که هر چیزی از هر چیزی صادر بشه. همینطور که در ضمن صحبت‌های گذشته گفتیم، از دانه گندم پرتقال درست بشه، از دانه پرتقال هلو درست بشه و امثال ذالک، از هر چیزی جایز باشه که هر چیزی صادر بشه، و این بطلانش بدیهی است به حکم قطعی عقل، بدیهی البطلان است. پس بایستی بین علت و معلول یک سنخیتی باشد تا این معلول از این علت صادر بشه. چون این چنین است، خدا که علت است و خالق هم که معلول، پس باید بینشون سنخیت بشه. این استدلال برای لزوم سنخیت، استدلالی که شده اینه. به تعبیر دیگری که به اون صورت یه مقدار صحبت شد، از قاعده الواحد استفاده شده که الواحد لا یستر من الا الواحد. چرا؟ به خاطر اینکه باید سنخیت باشه. اگر دو چیز از صادر بشه، واحد از واحد ساقط میشه، خلف لازم میاد که اون تقریر دیگری داره و صحبتش هم کردیم به یک نسبتی. پس استدلال به گونه‌ای که عرض کردم روشن. ولی جواب این استدلال گفته میشه که این که علت و معلول بینشون سنخیتی به معنی که گفتیم اشتراک در حقیقت باشه و الا لصدر کل شیء من کل شیء، در ارتباط با علل طبیعی و معالیل درسته. گرچه بعضی همینجا رو مناقشه کردن، ولی حالا صرف نظر از اون مناقشه ها مشکلی نداره. مثلا آتش و حرارت، آب و برودت و امثال اینها، هر چیزی که علت برای چیزی است، در علل طبیعی بینشون سنخیتی هست. در علل طبیعی، چه این که معلول در حقیقت متولد شده از این علته، چون متولد شده از این علته، طبیعی است که باید سنخ این علت باشه، چون متولد شده از اوست. پس در علل طبیعی مشکلی نداره، بله باید سنخیت باشه. از مناقشه هم که بعضی کردن صرف نظر میشه. و اما در علت ارادی، یعنی اگر چیزی علت است چون مرید است، چون ذل اراده است، به ارادهش کار میکند، یک حقیقت مختاری است که اون حقیقت مختار چون مختار است صاحب اراده است، فعل او به اراده اوست، به مشیت اوست، مثل خود انسان و مثل ذات مقدس حضرت حق. منتها تفاوت انسان و حضرت حق اینه که انسان ارادهش بالغیر است و حادثه، ذات مقدس حضرت حق ارادهش فعل اوست و بالغیر نیست، نشأت گرفته از اختیار حضرت حق، که اون بحث دیگریست، لزوم نداره واردش بشیم. اما اگر فاعل علت، علت ذل اراده و اختیار شد، اونجا بین علت و معلول بایستی سنخیت باشد، هیچ لزومی نداره، اساساً تلازمی در کار نیست. نه اینکه قاعده درست است و باید بین هر علت و معلولی سنخیت باشه، استثناء میشه خدا، استثناء نیست، تخصیص نیست، تخصصه. یعنی اصلا این قاعده در ارتباط با حضرت حق ورود نداره. ذات مقدس حضرت حق ذل اراده است و به ارادهش عمل میکند و فاعل بالاراده، هیچ دلیل عقلی نداریم که بایستی بین او و بین مراد او سنخیتی در کار باشه. پس استدلال اول در مورد علل طبیعی مورد قبول، ولی اون چه که در بحث ما هست و مورد بحث ماست و محط نظر خدا و خلق است، خدا علت طبیعی نیست، بلکه علتی است که ذل اراده است، ذل اختیار است، و در ارتباط با فاعل ذل اراده استدلالی برای این که بایستی بین او و بین مراد او سنخیتی باشد استدلال عقلی وجود نداره. استدلال عقلی در ارتباط با علل طبیعی بلا اشکاله. پس این یک استدلال و جوابش هم به عرض رسید. این یک استدلال. استدلال دوم. استدلال دوم گفته شده که معطی شیء فاقد شیء نیست. معطی شیء باید واجد اون شیء باشه. اگر چیزی عطا میکند چیزی را، چیزی عطا میکنه به چیزی، وقتی میگیم عطا میکنه باید خودش اون رو داشته باشه که عطا کنه. معطی شیء قاعده به این تعبیر به طور معمول گفته میشه، تعبیر مختلفی گفته شده، تعبیر معمولش اینه که معطی شیء فاقد شیء نیست. عقل میگوید اگر چیزی عطا کننده است چیزی را، باید خودش داشته باشه تا عطا کنه. پس معطی شیء فاقد شیء نیست. خداوندی که خلق کرده اشیا را معطی اشیاست، وجود داده اشیا را، به ایجاد او موجود شدن، پس معطی اشیاست. خدا که معطی اشیا است، چون گفتیم معطی شیء فاقد شیء نیست، پس فاقد اشیا نیست، پس واجد اشیا است. واجد اشیا باشه باید با اشیا چی؟ سنخیت داشته باشه. پس دلیل دوم برای سنخیت بین خدا و خلق استفاده از قاعده معطی شیء فاقد شیء نمی شود باشد، بلکه معطی شیء واجد شیء است. خداوند متعال که معطی اشیاء است، موجد اشیاء است، اعطا میکند وجود را، نمی شود فاقد وجود باشد. وقتی واجد وجود شد یعنی خودش واجد وجوده، حالا که واجد وجوده پس این سنخ وجوده، پس سنخیت دارد. از باب قاعده معطی شیء فاقد شیء نمیشه. این استدلال دوم. جواب این استدلال هم اینه که معطی شیء فاقد شیء نمیشود، عطا کننده مالک اون شیء باید باشه، قطعی است، باید دارا باشه، مالک باشه. نمیشه کسی اعطا کنه چیزی را به کسی، به چیزی، و خودش او را مالک نباشه. اما خودش هم مثل او باشه که نه. از باب مثل، مثلا فرض کنید که پدری که به فرزندش پول میده که برو کار کن، مثلا وقتی پول میده یا کسی به یک کسی یه چیزی میده، باید مالکش باشه، قطعیست. پس معطی شیء مالک شیء است، بل بداهه، باید قدرت بر او داشته باشه، احاطه بر او داشته باشه، مالک اون باشه. اما باید از سنخ خودش باشه. چرا؟ به قول یک آقای مثال میزد، میگفت پدر به بچهش نخود کشمش میده، خودش باید از سنخ نخود کشمش باشه که نه دیگه، نخود کشمش اعطا میکنه به بچه، پس معطی شد به بچهش چنین چیزی را. چیزی را که بچهش معطی شد باید خودش هم واجد او باشه، به معنی مالک او، بله، به معنی توانا و قادر بر انجام این کار، بله، اما به معنی اینکه خودش هم از جنس او باشه، از سنخ او باشه، این دیگه تلازم نداره. پس معطی شیء فاقد شیء می شود به این معنا درست است که یعنی معطی شیء باید مالک اون و قادر بر اعطا باشه، این درسته. اما از سنخ اون باشه هیچ دلیل عقلی برش نداریم، بلکه اون چه که بالبداهه میبینیم در موارد کسی چیزی اعطا میکنه در عین اینکه شیئی که اعطا میکنه غیر خودشه، مسئله نداره. پس این استدلال هم که دومین استدلالی است که عرض کردم، این هم جوابش مشخصه به این صورتی که عرض شد. دلیل سومی بر این جهت گفته شده، دلیل سوم اینه که گفته میشه مفاهیمیست که بر خدا و خلق یکسان اطلاق میشه، به خدا و خلق یکسان اطلاق میشه و هر مفهومی که به اشیائی یکسان اطلاق بشه به تعبیر اصطلاحی به عنوان مشترک معنوی اطلاق بشه، به یک معنا اطلاق میشه، باید بین اون اشیاء اشتراک باشه و الا اطلاق مفهوم واحد به معنای واحد بر متباینات و مختلفات معنا نداره، چون لازمش انتزاع مفهوم واحد است از متباینات و مفهوم واحد از متباینات انتزاع نمیشه. و چون در این مورد این است که مفهوم وجود، حالا یکی از اون مفاهیم مفهوم وجود موجود بر خدا و خلق اطلاق می شود یکسان، وقتی میگیم زیدون موجودون میگیم القمر موجودون، الشمس موجودون، الله موجودون، همش به یک معناست. الله موجود، الشمس موجود، القمر موجود، زیدون موجود. اطلاق موجود به خدا و خلق به یک معناست. و اگر مفهوم واحدی به اشیاء متعددی اطلاق شد، بایستی بین این اشیاء مختلف یک اشتراک حقیقی باشه که یک مفهوم، مفهوم واحد به این اشیاء مختلف اطلاق شده، باید یک اشتراکی داشته باشن و الا مفهوم واحد بهش اطلاق نمیشه. از به اصطلاح بینات عقلی است و چون این چنین است که محال است انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباینه. چون این چنین است مفهوم واحدی که موجود است در مثالی که زدیم موجودون، اطلاق میشه به یک معنا به خدا و خلق اطلاق میشه، به یک معنا اطلاق میشه. حالا که به یک معنا اطلاق میشه، پس بین خدا و کائنات و خلق بایستی اشتراک حقیقی باشه تا این اطلاق معنا داشته باشه. اشتراک حقیقی داشت میشه چی؟ میشه سنخیات. این به اصطلاح دلیل محکمی که در ارتباط با این مسئله بیشتر بهش توجه میشه، این دلیلیست که عرض کردم. دیگه تکرار نکنم، مشخص شد که چی گفتیم. با توجه به اون چه که به عرض رسید، پاسخ این مطلب اینه که مفهوم واحد، حالا به تعبیر معمولی اول عرض میکنم بعد تعبیر اصطلاحیش عرض میکنم، مفهوم واحد به اشیاء مختلفه اغلا به ما هم اغلا از اشیاء مختلفه متباینه یه معنایی در عین تباینشون یه معنایی انتزاع میکنن عقلا و اطلاق میکنن و این معموله. چطور امکان نداشته باشه؟ حالا بیشتر توضیح میدم تا آخر بحث مشخص بشه. مثلا گفته میشه ماهیت، ماهیه هیه، به ماهیات مختلفه که همه اتفاق دارن که اینها با یکدیگر متباینن و اشتراک در سنخیت ندارن، ماهیات مختلفه به همه گفته میشه ماهیات. یطلق ماهیت بر ماهیات مختلفه متباینه. چرا؟ چون عقلا به ما هم عقلا این کارو میکنن، یه معنای خودشون در نظر میگیرن، میسازن که اطلاق میکنن بر همه این اشیاء گوناگون. این کاریست که عقلا دارن. به تعبیر اصطلاحی، که این تعبیر اصطلاحی رو من اول در بیان مرحوم آقای مصباح یزدی دیدم، استاد مصباح یزدی در تعلیقی که بر نهایه دارن، این اصطلاح در نهایه آمده که گفتم دلیل بر سنخیت در نهایه، دلیل اولی که آمده همینه که مفهوم واحد اطلاق میشه بر اشیاء مختلفه خدا و خلق به یک معنا. چون به یک معنا اطلاق میشه، نمیشود که مفهوم واحد بر اشیاء مختلفه اطلاق بشه، زیرا لازمش اینه که انتظار کردیم یک چیز را، مفهوم واحدی را از متباینات، و انتظار مفهوم واحد از متباینات محال است و صحیح نیست. این استدلالی است که در نهایه است و گفتم اول. ایشان در ارتباط با این مسئله میگویند یمکن المناقشه در این استدلال. در این استدلال مناقشه است، چه این که مفاهیم دو جورند. بعضی از مفاهیم مفاهیمی هستند که اینها به اصطلاح معقول اولیان، معقولات اولا. بعضی از مفاهیم هستند که معقولات ثانوی هستند. در ارتباط با معقولات اولی همینطوره که بایستی اگر معقول معقول اولی بود این چنین باشه، که نمیشود مفهوم واحد از متباینات. اما اگر معقول معقول ثانوی بود اشکال نداره. حالا عبارت ایشون رو بخونیم، حالا توضیح میدم بعد عبارت رو انشاءالله. منظور اینه، ایشان میخوان این رو بفرمان که یه معقول اولی داریم و اون اینه که اگر عروض شیعی بر شیعی، یه محمول، یه موضوع، موضوع محمول، محمولی که بر موضوع عارض میشه، اگر عروضش در خارج، اتصافش در خارج، بهش میگن معقول اولی. اگر موضوع محمولی داریم، این محمول بر موضوع عارض میشه و عروضش و اتصافش هر دو در خارجه، گفته میشه این معقول اولی است. چنین معقولاتی رو معقولات اولیه گویان. مثلا میگیم که زیدون انسانون، حمل انسانون بر زید شده، این محمول بر زید عارض شده، عروضش بر زید در خارج، اتصاف زید هم به انسانون در خارج. عروض و اتصاف هر دو در خارج این محمول اولی، اگر نه شیء معقول ثانوی بود، عروضش در ذهن بود، اتصافش در خارج بود، ولی عروضش در ذهن بود، بهش میگن محمول معقول ثانوی. این معقولات رو میگن معقولات ثانویه که به این صورت باشه: عروض در ذهن، اتصاف در خارج. اون وقت ایشان میگویند که اگر کسی در ارتباط با وجود اصالت وجود رو قائل نباشه و وجود را معقول ثانوی بداند، عقلا از اشیاء مختلفه چیزی در نظر میگیرند، میسازند که عروض اون شی بر اون اشیاء در ذهن است، اتصاف در خارج. در اینجا لازم نیست که اگر مفهوم واحدی بر اشیاء مختلفه‌ای اطلاق شد، اشتراک در حقیقت داشته باشند و سنخیت داشته باشند. این تعبیر رو ایشان دارن. فکر میکنم در این تعلیقشون در صفحه 46 بعد از بیان این استدلال، پس دقت بکنید که خود این استدلال رو هم عرض کرده باشیم، بعد از اینکه در این مورد در مسئله اینکه حقیقت واحد از وجود و اشتراک دارند بین همه مطالب، الحق انها حقیقت و فی عین انها کثیره، اینجا مسائل رو مطرح میکنن. بعد میفرمان و بعد رد القولین الاولین یدور الامر بین القولین الاخیرین، بله، فإن ثبت أن للوجودات العينية على كثرتها حیثية وحدة عينية تعين القول الأخير، وهذا تصدى الأستاد أدام الله ظله العالي لإثبات جهة الوحدة بينها. وحاصله استدلال حاصل شنو؟ أن الوجود يهمل على جميع الموجودات الخارجية، و همه موجودات خارجی میگه موجودم، وجود رو هم میکنیم، موجود هم میکنیم. وقد ثبت انه مشترک معنوی، وجود موجود در اطلاقش بر اشیاء مشترک معنوی است، به یک معناست. فحمل هذا المفهوم الواحد على الموجودات المتکثره، بر خدا میگیم موجودون، لهو وجودون، بر اشیاء هم میگوییم موجودون و له الوجود، دلیل على ان بینها جهت اشتراک عینیه، این دلیل است برای اینکه اشتراک عینی دارن، یعنی اشتراک خارجی دارن، اشتراک حقیقی دارن، اشتراک عینیه میگن. دلیل على ان بینها جهت اشتراک عینیه، چرا؟ و الا لزم جواز انتزاع کل مفهوم عن کل شیء، اگر چنانچه یک لفظ و یک معنا به اشیاء مختلف گفته شود، دلیل است بر این که این اشیاء مختلف با یکدیگر اشتراک عینی دارند که یک معنا بر همه گفته شده. و اگر چنون که دلیل بر این نباشه، معناش این میشه که چی؟ معناش میشه که هر لفظ هر معنایی رو میتوان به هر معنای اطلاق کرد. پس اگر مفهوم واحد را بر اشیاء مختلفه اطلاق کردیم، دلیل بر این است که بین اون اشیاء مختلفه اشتراک در عینیت و حقیقت است و موجود را به خدا میگیم، به خلق خدا میگیم، به یک معنا میگیم موجودون، به یک معنا میگیم موجودون و به نتیجه چون به یک معنا میگیم موجودون معلوم میشه اشتراک حقیقی بین خدا و خلق در کاره. این استدلال اینجا گاهی اینجور جواب داده میشه، گفته میشه که نه، خدا و خلق هم که میگیم موجودون به یک معنا نمیگیم. در خدا میگیم موجودون لا ان عدم و در غیر خدا میگوییم موجودون بعد العدم. لذا در حقیقت به یک معنا نمیگیم، قبول ندارن که به یک معنا بگیم. این یک جوابه که گفته شده. حالا ما از این صرف نظر میکنیم، میگیم حالا من اینجوری میگفتم، تو ذهنم اینجوری است که تا موجود رو چجور معناش کنیم. اگر موجود رو این کسی معنا کنه که نتیجه حرف مرحوم استاد آیم سبان یزدی هم همینه که اگر چنون چه موجود به معنی تارد العدم باشه، ترد عدم میکنه، هم موجودات ممکنات ترد عدم میکنن، هم واجب الوجود ترد عدم میکنه. به یک معنا، به یک معنا میگیم، من میگم معنا ترد العدمه. ولی ایشان به این تعبیر گفتن و با اصطلاحات مربوطه هم مطلب گفتن و یمکن المناقشه فی هذا الحجه، یعنی این استدلالی که مرحوم علامه طباطبایی آوردن، مرحوم آیه یزدی این استدلال رو درش مناقشه میکنن. پس اینی که دارم میخونم مناقشه مرحوم استاد علامه یزدی است در ارتباط با بیان مرحوم علامه طباطبایی. و یمکن المناقشه فی هذا الحجه بأن انتزاع مفهوم واحد عن اشیاء کثیره انما يدل على جهت اشتراک عینیه فیها، درست دلالت میکند که اذا کان المفهوم من قبیل المعقولات الاولى، که من توضیح دادم، ای من المفاهیم التي يكون و روزها کتصافه ها فل خارج، مثل زیدون انسانون که انسانون و روزش و اتصافش نسبت به زید فل خارج هست، کما ان کسلت مثل هذه المفاهیم، اگر از این مفاهیم زیاد داشتیم معلوم میشه مصادیقش هم زیاده، کما ان کسلت مثل هذه المفاهیم هی التي تدل على كثره الجهات العينيه، نشون میده که در خارج هم مصادیقش متعدده. و اما المعقولات الثانيه فيكفي لحمل واحد منها على مصادیقه وحده الجهه التي يلاحظها العقل، کفایت میکنه که عقل یه چیزی بسازه که بر همه اطلاق کنه. کما انه یکفی، کما اینکه از ذات مقدس پروردگار یکتای بسیط به تمام معنی کلمه مفاهیم متعدد برش اطلاق میشه، میگیم عالمون، قادرون، حیون، اینا سه تا مفهوم مختلفه ولی از یک حقیقت بسیطه واقعی انتزاع شده، اشکالی نداره. همچنین یک مفهوم واحد هم بر حقایق مختلفه گفته بشه، اگر از معقولات ثانیه باشه اشکال نداره. کما انه یکمی لحمل اکثر من واحد منها لا مستاق واحد کسرت الجهات الملحوظه عند العقل و ان لم یکن به ازاها جهات متکثرت عینیه، در عین اینکه در خارج متعدد نیست در مسئله خدا که گفتم. فلا يدل وحدت المعقول الثاني على وجود جهت عینیت مشترکت بین مصادیقه ولا کسرته على کسرت وحدت المعقول الثاني على کسرت الجهات الخارجيه كما لا يدل وقت مثال میزنن مفهوم الماهیه او مفهوم العرض على جهت واحده عرض را به اعراض تسعه میگیم عرض در حالی که اعراض تسعه مقولات متباینه هستند که هیچ نوع سنخیتی بین اعراض و مقولات اعراض نیست در این حال به همه میگیم عرض یه مثال روشنتر در این زمینه اینه میگیم الموجود مفهومون و المعدوم مفهومون مفهوم هم اطلاق شده بر موجود هم اطلاق شده بر معدوم گفتیم الموجود و مفهومون المعدوم و مفهومون و قطعی است که بین موجود و معدود هیچ اشتراکی در کار نیست بلکه تناقض هست پس می شود که مفهوم واحد را اطلاق کرد بر متناقضین حتی بنابراین اطلاق مفهوم واحد بر خدا و خلق دلیل بر این که خدا و خلق سنخیت دارند نخواهد شد به بیان ایشان توضیح اون مراد هم با گذشت وقت دیگه عبارت چه نمیخونم اونم این مطلب را در صفحه 488 آورده است که کلمه ذات را به خدا میگوییم به خلق هم میگیم ذات ولی دو حقیقت است در اینه که معنایی که میگیم مفهومی که میگیم یک مفهوم است اللهم صل علی محمد و آله